صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل چهارم. امیرالمؤمنین وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جهات متعدد برای همه نسل‌های بشر در شرایط گوناگون یک درس جاودانه و فراموش نشدنی است، چه در عمل فردی و شخصی خود، در مبارزه‌اش با نفس، با شیطان، با انگیزه‌های نفسانی و مادی، که این جملات از زبان امیرالمؤمنین در فضای آفرینش و فضای زندگی انسان همچنان پرتنین است. یا دنیا قری غیری، ای جلوه های دنیا، ای زیبایی های پر جاذبه، ای هوس هایی که قوی ترین انسان ها را به دام خود می کشید، بروید کس دیگری غیر از علی را فریب دهید. علی بزرگتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست، قوی تر از این حرف هاست. چه در محراب عبادتش، چه در مناجاتش، در زهدش، در محو و غرق شدنش در یاد خدا، یکایک که انسانهای بیدار در لحظه لحظه زندگی امیرالمؤمنین در ارتباطش با خدا و معنویت درسهای فراموش نشدنی پیدا می کنند. و باز در بعد دیگر، در جهادش برای برپا داشتن و به پا شدن خیمه حق و عدالت، یعنی آن روزی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بار رسالت را بردوش گرفت، از اولین ساعات یک مبارز و مجاهد مؤمن و فداکار که هنوز در دوران نوجوانی بود در کنار خود پیدا کرد و او علی بود، و تا آخرین ساعات عمر با برکت پیغمبر مجاهدت در راه برپا داشتن نظام اسلامی و بعد حفظ کردن آن لحظه ای امیرالمؤمنین را فارغ نگذاشت. چقدر مبارزه کرد، چقدر خطرها را به جان خرید، محو بود در راه مبارزه برای اقامه حق و عدل. آن وقتی که هیچ کس در میدان نمی ماند، او می ماند. آن وقتی که هیچ کس به میدان قدم نمی گذاشت، او می گذاشت. آن وقتی که سختی ها مثل کوه‌های گران بردوش مبارزین و مجاهدین فی سبیل الله سنگینی می کرد، قامت استوار او بود که به دیگران دلگرمی می بخشید. برای او زندگی معناگش همین بود که از امکانات خدا داده، از قوت جسمانی و قوت روحی و ارادی و از آنچه در اختیار اوست در راه اعلای کلمه حق استفاده کند، حق را زنده کند. و حق زنده شد با قدرت اراده علی، با بازوی علی، با جهاد امیرالمؤمنین. و اگر شما ملاحظه می کنید که امروز مفاهیم حق و عدل و انسانیت و مفاهیمی که برای انسانهای هوشمند امروز در دنیا با ارزش است مانده و روز به روز قوی تر و راسخ تر شده است، به خاطر همان مجاهدت هاست، به خاطر همان فداکاری هاست. اگر امثال علی ابن ابی طالب که در طول تاریخ بشر بسیار نادرند نمی بودند، امروز ارزش‌های انسانی وجود نداشت. امروز عنوان‌های جذاب برای بشریت جذابیت نداشت. بشر زندگی و تمدن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف والا نداشت. بشریت تبدیل می‌شد به یک حیوانیت وحشی و درنده. بشریت به خاطر حفظ آرمان‌های والا مرهون امیرالمؤمنین و انسان‌های والایی در حد اوست. آن جهادها این اثر را داشت. در میدان حکومت، بعد دیگر از زندگی امیرالمؤمنین، آن وقتی که این انسان بزرگندیش، این انسان بزرگ بالاخره بر مسند قدرت و حکومت دست پیدا کرد، در آن دوران کوتاه کاری کرده امیرالمومنین که اگر سالهای سال مورخان و نویسندگان و هنرمندان بنویسند و تصویر کنند، کم گفتند و کم تصویر کردند. قیامتی است وضع زندگی امیرالمومنین در دوران حکومت. اصلاً معنای حکومت را علی عوض کرده. تجسم حکومت الهی، تجسم آیات قرآن در میان مسلمین، تجسم اشداء و علی الکفار، رحماء و بینهم، تجسم عدل مطلق، کان یقرب المساکین، فقرا را به خود نزدیک می کرد، ضعفا را مورد رعایت خاص قرار می داد. برجستگانی که با پول و زور و بقیه وسایل مطرح شدند، خودشان را به ناحق مطرح کرده بودند، در نظر علی با خاک یکسان بودند. آنچه در چشم او و در دل او ارزش داشت، ایمان بود، تقوا بود، اخلاص بود، جهاد بود، انسانیت بود. با این مبناهای با ارزش، امیرالمؤمنین کمتر از 5 سال حکومت کرد. قرنهاست درباره امیرالمؤمنین می نویسند و کم نوشتند و نتوانستند درست تصویر کنند و بهترین ها معترف به عجز و تقصیر خودشانند. بزرگترین خصوصیت او تقواست و زندگی او راه و رسم تقواست. آیه می گوید در میان مردم کسانی هستند که جان خودشان را، وجود خودشان را، یعنی عزیزترین سرمایه‌ای که هر انسانی دارد، این سرمایه عزیز انحصاری غیر قابل جبران که اگر این را دادی دیگر جای این چیزی نمی آید، بعضی ها همین سرمایه را، همین موجودی را یک جا می دهند برای اینکه خوشنودی خدا را به دست بیاورند. فقط همین. این مصداق کاملش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. این آیه شریف در شأن امیرالمؤمنین نازل شده و تأویل این آیه علی ابن ابی طالب علیه السلام است. هیچ مقصود دنیوی، هیچ گرایش و انگیزه خودخواهانه‌ای در بین نیست، فقط و فقط برای جلب رضایت خدا. اما خدا هم در مقابل این چنین ایثار و گذشت یقیناً بدون عکس العمل شایسته نمی ماند. والله رؤوف بالعباد، خدا به بندگان خودش رأفت دارد. شما تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را نگاه کنید. از کودکی، از آن وقتی که در 9 سالگی یا 13 سالگی به نبوت رسول اکرم ایمان آورد و آگاهانه و هوشیارانه حقیقت را شناخت و با آن تمسک جست، از آن لحظه تا آن لحظه‌ای که در محراب عبادت مثل سحرگاه روز 19 ماه رمضان جان خودش را در راه خدا داد و خوشنود و خوشحال و سرشار از شوق به لقای پروردگار رسید. در طول این 50 سال تقریباً یا 52 سال، از 10 سالگی تا 63 سالگی شما ببینید یک خط مستمری وجود دارد در شرح حال زندگی امیرالمؤمنین و آن خط ایثار و از خودگذشتگی است. در تمام قضایایی که در طول این تاریخ 50 ساله بر امیرالمؤمنین گذشته، شما نشانه ایثار را مشاهده می کنید از اول تا آخر. حقیقتاً درس است این برای ما. و ما که علیگو و علیجو و معروف در جهان به محبت علی ابن ابی طالب هستیم، باید درس بگیریم از امیرالمؤمنین. صرف محبت علی کافی نیست. صرف شناختن فضیلت علی کافی نیست. بودند کسانی که در دلشان به فضیلت علی ابن ابی طالب اعتراف داشتند. شاید از ماها هم که 1400 سال فاصله داریم با آن روزگار بیشتر. همانها یا بعضیشان در دل علی را به عنوان یک انسان معصوم و پاکیزه دوست هم می داشتند. اما رفتارشان رفتار دیگری بود. چون همین خصوصیت را نداشتند، همین ایثار را، همین رها کردن منیت را، همین کار نکردن برای خود را، هنوز در حصار خود گرفتار بودند و علی امتیازش این بود که در حصار خود گرفتار نبود. من برای او هیچ مطرح نبود. آنچه برای او مطرح بود وظیفه بود و هدف بود و جهاد فی سبیل الله بود و خدا بود. اولی که امیرالمؤمنین در اوان کودکی به پیغمبر ایمان آورد، مورد ایذا و تمسخر همه در شهر مکه قرار گرفت. یک شهری را شما فرض کنید، مردمی که به طور طبیعی هم اهل توسل به خشونتند، مردم متمدن با نزاکت آهسته برو آهسته بیایی که نبودند، یک مردم خشن اهل برخورد، اهل استکاک، سر کوچکترین چیزی دعوا بکنند، به شدت متعصب نسبت به همان عقاید باطل. در یک چنین جامعه اینطوری، یک پیامی از سوی یک انسان بزرگی مطرح شده که همه چیز این جامعه را می‌برد زیر سوال، عقایدشان را، آدابشان را، سنت‌هایشان را. خب طبیعی است که همه با او مخالفت می‌کنند و قشرهای مختلف با او مخالفت کردند. توده‌های مردم هم با پیغمبر مخالفت کردند. از یک انسان اینطوری و یک پیام اینطوری با همه وجود دفاع کردن و به آن پیوستن، این از خودگذشتگی می‌خواهد. این اولین قدم از خودگذشتگی امیرالمؤمنین است. 13 سال در کنار پیغمبر در سخت‌ترین مواقع علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستاد. بعد آن وقتی که 13 سال رنج داشت به پایان می‌رسید، درست است که هجرت رسول اکرم، هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشار قریش و مردم مکه بود، اما آینده روشنی داشت. همه می دانستند که این هجرت مقدمه کامیابی هاست، مقدمه پیروزی هاست. درست در آنجایی که یک نهضت از دوران مهنت می خواهد وارد دوران راحتی و عزت بشود، در همان لحظه که همه معمولاً تلاش می‌کنند زودتر خودشان را برسانند، اگر بتوانند از مناسب اجتماعی چیزی بگیرند، جایگاهی پیدا بکنند، در همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شد تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر، در شبی ظلمانی و تاریک بخوابد تا پیغمبر بتواند از این خانه و از این شهر خارج بشود. در آن شب کشته شدن آن کسی که در این بستر می‌خوابد تقریبا قطعی و مسلم بود. این جور نبود که حالا چون من و شما قضیه را می‌دانیم که امیرالمؤمنین در آن حادثه به شهادت نرسید، بگوییم که آنجا هم همه می‌دانستند. خیر، مسئله این است که در یک شب ظلمانی، در یک نقطه معینی، یک کسی بناست کشته بشود، قطعی است. می‌گویند آقا، این آقا برای اینکه بتواند از اینجا خارج بشود، باید کسی در آنجا به جای او باشد تا جاسوس ها که نگاه می کنند احساس کنند کسی در آنجا هست. چه کسی حاضر است؟ این ایثار امیرالمؤمنین خود یک حادثه فوق‌العاده مهم است، اما زمان این ایثار هم بر اهمیت آن می افزاید. زمان کی است؟ آن وقتی که بناست این دوران مهنت به سر بیاید، بناست بروند حکومت تشکیل بدهند، راحت باشند، مردم یثرب ایمان آوردند، منتظر پیغمبرند، همه این را می دانند. در این لحظه این ایثار را امیرالمؤمنین می کند. باید هیچ انگیزه شخصی در یک انسان وجود نداشته باشد تا اقدام به یک چنین حرکت بزرگی بکند. بعد وارد می شوند به مدینه. جنگ ها و مبارزات شبانه روزی حکومت تازه پا و جوان پیغمبر شروع می شود. دائما جنگ می شود. این خاصیت آنچنان حکومتی است. دائما برخورد. از قبل از جنگ بدر برخوردها شروع شد تا آخر دوران زندگی پیغمبر در این 10 سال. در طول این 10 سال، چند ده جنگ و برخورد پیغمبر اکرم با کفار و انواع و اقسام کفار و شعب کفار داشت. در تمام این دوران امیرالمؤمنین به عنوان پیشقراول، به عنوان فدایی ترین کس و پیشمرگ پیغمبر، آنچنانی که خود امیرالمؤمنین بیان می کند و تاریخ هم این را نشان می دهد، در تمام این مراحل و صحنه های خطرناک حضور داشتند. حضرت در نهج البلاغه می فرمایند آنجاهایی من در کنار پیغمبر ماندم و جانم را سپر بلای او کردم که قهرمانان و شیرمردان در آنجا پایشان می لرزید و مجبور به عقب نشینی می شدند. در شدیدترین مراحل امیرالمؤمنین ایستاد. هیچ برایش مطرح نبود که اینجا خطر است. بعضی ها با خودشان فکر می کنند که ما خوب است جان خودمان را حفظ کنیم تا بعداً برای اسلام مفید واقع بشویم. امیرالمؤمنین هرگز خودش را با این گونه معاذیر فریب نداد و نفس والای امیرالمؤمنین فریب بخور نبود. در تمام مراحل خطر در خطوط مقدم امیرالمؤمنین حاضر بود. دوران سکوت و همکاری. بعد از آنی که دوران پیغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند، به نظر من سخت ترین دوران زندگی امیرالمؤمنین در این 30 سال بعد از رحلت پیغمبر شروع شد. سخت ترین دوران امیرالمؤمنین آن روزها بود. آن روزی که پیغمبر عزیز و بزرگوار بود و می رفتند، در سایه او مجاهدت می کردند، مبارزه می کردند که روزهای شیرینی بود، روزهای خوبی بود. روزهای تلخ، روزهای بعد از رحلت پیغمبر است، که روزهایی است که گاهگاه قطعات فتنه، افق دیدها را آنچنان مظلم می کرد که قدم از قدم نمی توانستند بردارند، آن کسانی که می خواستند، درست قدم بردارند. در یک چنین شرایطی امیرالمؤمنین بزرگترین امتحانهای ایثار را داد. اولا در هنگام رحلت پیغمبر امیرالمؤمنین مشغول انجام وظیفه شد. نه اینکه نمیدانست یک اجتماعی وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد که سرنوشت قدرت و حکومت را در دنیای اسلام آن اجتماع تعیین خواهد کرد. مسئله این نبود برای امیرالمؤمنین. مسئله این است که برای او آنچه مطرح نیست خود اوست. بعد از آنی که مسئله خلافت استقرار پیدا کرد و مردم با ابوبکر بیعت کردند و همه چیز تمام شد، امیرالمؤمنین کناره گرفت. هیچ جمله‌ای، کلمه‌ای، بیانی که حاکی باشد از معارضه امیرالمؤمنین با دستگاه حکومت دیگر از او شنیده نشد. آن روزهای اول چرا؟ تلاش می‌کرد شاید بتواند آن چیزی را که به عقیده او حق است و باید انجام بگیرد آن را به کرسی بنشاند. بعد که دید نه، مردم بیعت کردند، قضیه تمام شد و ابوبکر شد خلیفه مسلمین، اینجا امیرالمؤمنین به عنوان یک انسانی که ولو معترض است، هیچ گونه از قبل او برای این دستگاه ضرری و خطری و تهدیدی وجود ندارد. در تاریخ اسلام این گونه شناخته می شود. امیرالمؤمنین در این دوران که خیلی هم نبود و مدت کوتاهی این دوران طول کشید، فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری. گفت می دانید که من از همه مردم به خلافت شایسته ترم. این را خود شماها هم می دانید. راست هم می گفت امیرالمؤمنین، می دانستند. و والله لأسلمن نه. و سوگند به خدا دست روی دست خواهم گذاشت و تسلیم خواهم شد. ما سلمت امور المسلمین. تا وقتی که احساس می کنم که امور مسلمین با سلامت در جریان است. تا وقتی می بینم کسی مورد ظلم قرار نمی گیرد. ولم یکن فیها جور الا علی خاصه. تا وقتی که به مردم ظلم نمی شود فقط من مظلوم واقع شدم در جامعه. تا اینجور است من هیچ کاری به کسی ندارم، هیچ مزاحمتی، هیچ اعتراضی نخواهم کرد. بعد از مدت کوتاهی، شاید چند ماهی بیشتر نگذشته بود که شروع شد به ارتداد گروه ها. شاید تحریکاتی هم بود. بعضی از قبایل عرب احساس کردند که حالا که پیغمبر نیست، رهبر اسلام نیست، خوب است که یک ایرادی، اشکالی درست کنند و تعارضی بکنند و جنگ و دعوایی راه بیندازند و شاید هم منافقین تحریکشان می کردند. بالاخره جریان رده پیش آمد، یعنی ارتداد عده‌ای از مسلمانان. جنگ‌های رده شروع شد. و از که اینطوری شد، امیرالمؤمنین دید نه، اینجا دیگر جای کنار نشستن هم نیست، باید وارد میدان شد به دفاع از حکومت. در اینجا می‌فرماید: من بعد از آنی که قضیه خلافت پیش آمد و ابوبکر خلیفه مسلمی شد، من دست کشیدم، نشستم کنار. این حالت کنار گزینی بود. دیدم نه خیر، عده‌ای از مردم دارند از اسلام بر می گردند. می خواهند اسلام را از بین ببرند. اینجا دیگر دیدم نه خیر، وارد میدان شدم. و امیرالمؤمنین وارد میدان شد به صورت فعال. در همه قضایای مهم اجتماعی امیرالمؤمنین بود. خدا آن حضرت از حضور خودش در دوران 25 ساله خلافت خلفای سگانه تعبیر می کند به وزارت. بعد از آنی که آمدند امیرالمؤمنین را بعد از قتل عثمان به خلافت انتخاب کنند، فرمود: من وزیر باشم بهتر از این است که امیر باشم، همچنانی که در گذشته بودم، بگذارید وزیر باشم. یعنی مقام و موقعیت و جایگاه 25 ساله خودش را جایگاه وزارت می داند. یعنی در امور دائما در خدمت اهداف و در موضع کمک به مسئولینی که بودند و خلفایی که در رأس امور بودند. این هم یک ایثار فوق‌العاده بزرگی بود که انسان واقعا گیج می شود وقتی که فکرش را می کند که چقدر گذشت در این کار امیرالمؤمنین وجود داشت. در تمام این 25 سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن یک عده‌ای و گرفتن قدرت و قبضه کردن حکومت نیفتاد. این چیزها به ذهن انسان‌ها می‌آید. امیرالمؤمنین جوانی بود 33 ساله آن وقتی که رسول اکرم از دنیا رحلت کردند. تقریباً حدود 30 سال تا 33 سال عمران حضرت بود. بعدها هم دوران جوانی و قدرت جسمانی را می گذراند. دوران نشاطش را می گذراند. وجهه در بین مردم، محبوبیت در بین توده مردم و مغز فعال، علم فراوان، همه جاذبه هایی که برای یک انسان ممکن بود وجود داشته باشد، در امیرالمؤمنین به نحو اعلایی وجود داشت. او اگر می خواست یک کاری بکند، حتما می توانست بکند. در تمام این 25 سال به هیچ وجه جز در خدمت همان هدفهای عمومی و کلی نظام اسلامی که در رأسش هم خلفایی بودند، امیرالمؤمنین هیچ حرکتی نکرد و هیچ چیز شنیده نشد از آنها و ماجراهای فوق‌العاده عظیمی اینجا وجود دارد که من نمی‌خواهم وارد شرح موارد تاریخی بشوم. بعد در شورای 6 نفره بعد از درگذشت خلیفه دوم، امیرالمؤمنین را دعوت کردند. قهر نکرد، وارد شد. بگوید آقا من با اینهایی که شما میگویید هم ردیف نیستم. طلحه و زبیر کجا؟ عبدالرحمن ابن عوف کجا؟ عثمان کجا؟ من کجا؟ من نمیایم با اینها، نخیر. 6 نفر را به عنوان شورا گذاشتند آنجا که طبق وصیت عمر، این 6 نفر در بین خودشان 1 نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. در بین این 6 نفر امیرالمؤمنین 2 رأی داشت، خودش و زبیر، عثمان هم 2 رأی داشت، خودش و طلحه، عبدالرحمن ابن عوف هم 2 رأی داشت، خودش و سعد ابن ابی وقاص. رأی عبدالرحمن ابن عوف در این شورای 6 نفره تعیین کننده بود. اگر با امیرالمؤمنین بیعت می کرد، او خلیفه می شد. اگر با عثمان بیعت می کرد، او خلیفه می شد. اول رو کرد به امیرالمؤمنین و به او پیشنهاد کرد که با کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین، یعنی 2 خلیفه قبلی، حضرت حرکت کنند. فرمود نه، فقط کتاب خدا و سنت پیغمبر. به سیره شیخین من کاری ندارم. من اجتهاد خودم را عمل می کنم و به اجتهاد آنها کاری ندارم. می توانست با کوچکترین اغمازی از آنچه که صحیح و حق می دانست حکومت را به دست بگیرد و قدرت را قبضه بکند. امیرالمؤمنین به این فکر یک لحظه هم نیفتاد و حکومت را از دست داد و قدرت را از دست داد. اینجا هم ایثار کرد. اینجا هم خود و منیت را مطلقاً مطرح نکرد و زیر پا له کرد. اگرچه این احساسات شاید در امیرالمؤمنین اصلاً از اول بروز نمی کرد. بعد از آنی که 12 سال دوران حکومت عثمان گذشت، در آخر کار عثمان، می دانید اینها در تاریخ هست، فقط هم تاریخ شیعه ننوشته اینها را. همه مورخین اسلام نوشتند، در آخر کار عثمان اعتراض ها به او زیاد شده بود. کسانی مخالفت می کردند، اشکالات زیادی بر او وارد می کردند. از مصر آمده بودند، از عراق آمده بودند، بصره و جاهای دیگر. بالاخره یک جمع زیادی درست شدند و خانه عثمان را محاصره کردند. جان عثمان را تهدید کردند. خب اینجا یک کسی در مقام امیرالمؤمنین چه می کرد؟ یک کسی که خودش را صاحب حق خلافت بداند و 25 سال است که از این حقی که برای خودش مسلم است که این حق اوست او را کنار گذاشتند، به رفتار حاکم کنونی هم اعتراض دارد، حالا هم می‌بیند که اطراف خانه او را گرفتند، او را محاصره کردند. آدم معمولی، حتی برگزیدگان و چهره‌های والا در اینجا چه کار می‌کنند؟ همان کاری را می‌کنند که دیگران کردند، همان کاری را می‌کنند که طلحه کرد، زبیر کرد، عایشه کرد، بقیه کسانی که در ماجرای عثمان به نحوی دست داشتند آنها کردند، که ماجرای قتل عثمان یکی از آن ماجراهای بسیار مهم تاریخ اسلام است و اینکه چه کسی موجب قتل عثمان شد. این را انسان در نهج البلاغه و در آثار اسلامی و تاریخ اسلامی که نگاه کند کاملا برایش روشن می شود که چه کسی عثمان را کشته، چه کسانی موجب شدند. افرادی که ادعای دوستی با عثمان را بعدها محور کار خودشان قرار دادند، آنجا از پشت خنجر زدند، از زیر تحریک کردند. یکی از امراض پرسید که عثمان را که کشت؟ گفت فلانی، اسم یکی از صحابه را آورد. او شمشیر را ساخت، آن دیگری تیز کرد، آن دیگری آن را مسموم کرد، آن یکی هم بر او وارد آورد. واقعیت هم همین است. امیرالمؤمنین در این ماجرا با کمال خلوص آن وظیفه الهی و اسلامی را که احساس می کرد دارد انجام داد. حسنین را، این دو گوهر گرانقدر را و دو یادگار پیغمبر را فرستاد برای دفاع از عثمان به خانه عثمان. این جزء مسلمات است. حسنین را فرستاد آنجا برای دفاع از عثمان. اطراف خانه عثمان را گرفته بودند. نمی گذاشتند که آب وارد خانه بشود. امیرالمؤمنین آب فرستاد به خانه عثمان، آذوقه فرستاد. با کسانی که نسبت به عثمان خشمگین بودند، بارها و بارها مذاکره کرد تا خشم آنها را پایین بیاورد. وقتی هم که آنها عثمان را کشتند، امیرالمؤمنین خشمگین شد. البته آن کسانی که کشندگان عثمان بودند، بالمباشره یک حکمی داشتند. آن کسانی که از پشت تحریک می‌کردند، حکم دیگری داشتند که حالا آن ماجراها را نمی‌خواهیم وارد بشویم. در اینجا هم باز منیت و خودخواهی و احساسات خودی که برای همه انسان‌ها وجود دارد، اینجا در دستگاه امیرالمؤمنین مطلقاً مشاهده نمی‌شود. بعد از آنی که عثمان کشته شد، امیرالمؤمنین می‌توانست به صورت یک چهره موجه، یک آدم فرصت طلب، یک نجات بخش بیاید در میدان، بگوید مردم دیگر حالا راحت شدید؟ خلاص شدید؟ مردم هم دوستش می داشتند. نه، بعد از این حادثه عثمان هم باز امیرالمؤمنین اقبالی به سمت قدرت و قبضه کردن حکومت اول کار نکرد. من را رها کنید ای مردم، بروید سراغ دیگری. چقدر این روح بزرگ است. اگر دیگری را به حکومت انتخاب کردید، من وزیر او خواهم بود. من در کنار او خواهم بود. این فرمایش هایی است که امیرالمؤمنین در آن روزها کرد. مردم دیگر قبول نکردند. نمی توانستند غیر از امیرالمؤمنین کس دیگری را به حکومت انتخاب کنند. دوران خلافت. تمام اقطار اسلامی با امیرالمؤمنین بیعت کردند. تا آن روز هیچ بیعتی به عمومیت بیعت امیرالمؤمنین وجود نداشت. هیچ بیعتی از بعد از پیغمبر به عمومیت بیعت با امیرالمؤمنین سابقه ندارد. جز شام که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. تمام اقطار اسلامی و تمام بزرگان صحابه بیعت کردند. یک تعداد معدودی کمتر از 10 نفر فقط ماندند که بعد امیرالمؤمنین فرمود اینها را آوردند مسجد و یکی یکی از آنها پرسید که شما چرا بیعت نکردید؟ عبدالله ابن عمر، تو چرا بیعت نکردی؟ سعد ابن ابی وقاص، تو چرا بیعت نکردی؟ چند نفری بیعت نکرده بودند. امیرالمؤمنین از اینها پرسید. هر کدام یک عذری آوردند، یک حرفی زدند. بعضی باز بیعت کردند، بعضی نکردند. حضرت هم رهایشان کرد رفتند. جز تعداد خیلی معدودی، انگشت شماری، بقیه بزرگان، چهره های معروف، طلحه، زبیر، دیگران همه با امیرالمؤمنین بیعت کردند. البته قبل از آنی که با آن حضرت بیعت کنند، حضرت فرمود وَعْلَمُوا بدانید انی ان عجبتکم، اگر حالا که شما اصرار میکنید من حکومت را به دست بگیرم، اگر من پاسخ مثبت به شما دادم، مبادا خیال کنید که من ملاحظه چهره ها، شخصیت ها و استخوان های قدیمی و آدم های نامونشاندار را خواهم کرد. مبادا خیال کنید من از این و آن تبعیت و تقلید خواهم کرد. روش دیگران را روش خودم قرار خواهم داد. ابداً. وَعْلَمُوا أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ. آنجوری که خود من علم دارم و میدانم و تشخیص دادم، از اسلام دانستم، آنجور من شما را حرکت خواهم داد و اداره خواهم کرد. این اتمام حجت‌ها را هم با مردم کرد امیرالمؤمنین و خلافت را قبول کرد. می توانست امیرالمؤمنین در آنجا هم به خاطر حفظ مصالح و ملاحظه جوانب قضیه کوتاه بیاید، دلها را به دست بیاورد. اما اینجا هم با کمال قاطعیت بر اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی پافشاری کرد، به طوری که آن همه دشمن در مقابل علی صف کشیدند و امیرالمؤمنین در یک اردوگاه با تجلی کامل زر و زور و تزویر و در یک اردوگاه با چهره های موجه و معتبر و معروف و در یک اردوگاه دیگر با عناصر مقدس مآب و علی ظاهر متعبد اما ناآگاه از حقیقت اسلام، از روح اسلام، از تعالیم اسلام، از شأن و مقام امیرالمؤمنین و اهل تشبث به خشونت و قساوت و بداخلاقی با این گونه افراد مواجه شد. در 3 اردوگاه امیرالمؤمنین با 3 خط جداگانه که ناکسین و قاستین و مارقین باشند جنگید که هر کدام از این وقایع نشان دهنده همان روح توکل به خدا و ایثار و دور شدن از منیت و خودخواهی در امیرالمؤمنین است و بالاخره هم در همین راه امیرالمؤمنین به شهادت رسید که درباره آن حضرت گفتند علی را عدلش به خاک و خون غلطانید. اگر امیرالمؤمنین می‌خواست عدالت را رعایت نکند، اگر می‌خواست ملاحظه کاری بکند، اگر می‌خواست شأن و مقام و شخصیت خودش را بر مصالح دنیای اسلام ترجیح بدهد، موفق‌ترین خلفا می‌شد و قدرتمندترین و هیچ معارضی هم پیدا نمی‌کرد. اما امیرالمؤمنین شاخص حق و باطل است. اینکه علی ابن ابی طالب را معیار و شاخص حق و باطل می دانند و هر کس دنبال علی است و علی را قبول دارد و می خواهد مثل او عمل کند او حق است و هر که علی را قبول ندارد باطل است، این به خاطر همین است. به خاطر این است که امیرالمؤمنین به لب وظیفه بدون ذره‌ای دخالت دادن منیت و احساسات شخصی و منافع شخصی و خود در آن راه و حرکتی که انتخاب کرده عمل کرده. یک چنین شخصیتی است امیرالمؤمنین. لذاست که علی علیه السلام میزان الحق است واقعا. این زندگی امیرالمؤمنین است. فقط در شهادتش نبود که امیرالمؤمنین جانش را در راه خدا داد. در طول عمر امیرالمؤمنین هموار جان خود را در راه خدا داد. امیرالمؤمنین در این مدت نشان داد که اصول اسلامی و ارزش‌های اسلامی که در دوران انزوای اسلام، در دوران کوچکی جامعه اسلامی به وجود آمده بود، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و پیشرفت و توسعه مادی جامعه اسلامی هم همان اصول قابل پیاده شدن است. ببینید این خیلی مطلب مهمی است. مسئله امروز ما هم همین هاست. خب اصول اسلامی، عدالت اسلامی، تکریم انسان، روحیه جهاد، سازندگی اسلام، مبانی اخلاقی و ارزشی اسلام در دوران پیغمبر با وحی الهی نازل شد. به وسیله پیغمبر هم تا آن حدی که ممکن بود در جامعه اسلامی اعمال شد. اما جامعه اسلامی زمان پیغمبر مگر چه بود؟ تا 10 سال یک مدینه فقط، یک شهر کوچک چند هزار نفری. بعد هم که مکه را فتح کردند و طائف را فتح کردند، یک منطقه محدود با یک ثروت بسیار محدود، با فقر همگیر، امکانات بسیار کم. این ارزش‌های اسلامی در چنین محیطی پایه‌گذاری شد. خب حالا 25 سال گذشته است از آن روزی که پیغمبر از دنیا رفت. در این 25 سال وسعت کشور اسلامی صدها برابر شده، نه 2 برابر، 3 برابر و 10 برابر، صدها برابر. یعنی آن روزی که امیرالمؤمنین به حکومت رسید، از آسیای میانه تا شمال آفریقا یعنی مصر در حیطه قدرت حکومت اسلام بود. 2 تا دولت بزرگ همسایه دولت اسلامی اول کار یعنی ایران و روم، یکی به کلی منهدم شده بود که حکومت ایران بود و تمام سرزمین ایران آن روز در اختیار اسلام قرار گرفته بود. آن دیگری هم که روم باشد، بخش عمده‌ای از آن که همین شامات و فلسطین و این مناطق است، موصل و بقیه جاها، اینها در اختیار اسلام قرار گرفته بود. یک چنین رقعه وسیعی، ثروت زیادی به وجود آمده بود. دیگران فقر و کمبود و کم غذایی و اینها نبود. طلا رایج شده بود، پول زیاد شده بود، ثروت‌های فراوان به وجود آمده بود. کشور اسلامی کشور ثروتمندی شده بود. مردم از رفاه برخوردار شده بودند. خیلی‌ها از رفاه بیش از اندازه لازم برخوردار شده بودند. اگر علی را حذف می کردیم از این وسط، اینجا ممکن بود تاریخ اینجور قضاوت کند که خب اصول اسلامی و ارزش‌های نبوی بله خوب بود، اما در همان دوره مدینه، مدینت النبی، همان دوره کوچکی جامعه اسلامی و فقر جامعه اسلامی، بعد از آنی که جامعه اسلامی بزرگ شد، با تمدن‌های گوناگون آمیخته شد، از ایران و از روم فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف وارد زندگی مردم شد، ملت‌های گوناگون همه زیر چتر جامعه اسلامی قرار گرفتند، ممکن بود این به ذهن افراد بیاید دیگران اصول کافی نیست، نمیتواند آنها دیگر کشور را اداره کند. امیرالمؤمنین در این 5 سال با عمل خود، با سیره و شیوه حکومت خود نشان داد که نه، همان اصول درخشان صدر نبوت، همان توحید، همان عدل، همان انصاف و مساوات، همان برابری بین انسانها، در همان دوران اقتدار هم با یک خلیفه مقتدری مثل امیرالمؤمنین قابل اجراست. این را در عمل نشان داد، اجرا کرد. این آن چیزی است که در تاریخ مانده است. هرچند بعد از امیرالمؤمنین ادامه داده نشد. این معلوم است، اما امیرالمؤمنین نشان داد که اگر حاکم اسلامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان تصمیم داشته باشند، بنا داشته باشند، اعتقاد راسخ داشته باشند، می توانند همان اصول را در دوران گسترش منطقی حکومت اسلامی و پدید آمدن شرایط گوناگون زندگی و شرایط جدید زندگی باز هم اجرا کنند، عملیاتی کنند، مردم را از آن بهره‌مند کنند. معلوم است، عدالت اجتماعی در یک جامعه 10,000 نفره، 15,000 نفره مدینه کجا؟ عدالت اجتماعی در یک جامعه چندین 10 میلیونی و چند صد میلیونی حکومت دوران امیرالمؤمنین کجا؟ و امیرالمؤمنین کرد این کارها را، عمل کرد، اقدام کرد. خب حالا من چند تا از بیانات از اقدامات آن بزرگوار را اینجا یادداشت کردم. هزاران از این قبیل در زندگی امیرالمؤمنین هست. در خطبه اول خلافت وقتی رفت روی منبر که حالا مردم آمدند و بیعت کردند و اصرار کردند و حضرت قبول نمی کرد و اصرار مردم زیاد شد و همه بزرگان، کوچکان، رؤسا، صحابه قدیمی گفتند نه، فقط علی ابن ابی طالب است و او باید باشد و غیر از او کسی نمی تواند و آمدند و به اصرار بردند، حضرت فرمود خب پس برویم مسجد. آمدند مسجد و حضرت رفت روی منبر و بیعت کردند. حضرت یک خطبه آنجا خواندند، یک سخنرانی کردند. در این سخنرانی حرف خودش را بیان کرد. مطلبی که امیرالمؤمنین بیان کرد این بود که گفت اموالی که تا امروز به ناحق افراد برگزیده و محترمین بی جا تصرف کردند، هر جا من دست پیدا کنم به این اموال، اینها را به بیت المال برمیگردانم. میگیرم این اموال را. در طول این چند سال کسانی پولهایی را از بیت المال به نفع خودشان برداشتند، با شیوه هایی توانستند اینها را به دست بیاورند و فرمود من اینها را همه را برمیگردانم. حتی مهر قرار داده باشید باید برگردانید. به زنهایتان به عنوان مهریه دادید پس میگیرم. و ملک به هل اما کنیز خریدید با آن در حرم سراهای خودتان لردت توهو بر می گردانم به بیت المال. اول کار این را بیان کرد، یعنی اگر نمی خواهید، مردم اگر نمی خواهند، بزرگان اگر نمی خواهند، بدانند روش من این است. بعد از چند روز مخالفت ها شروع شد. خب مردم مستضعف البته از خدا می خواهند، طبقه مظلوم جامعه مستضعف جامعه که از خدا می‌خواهند یک چنین روشی را. آنها پیدا بود که علاقمند بودند و آمدند. لکن متنفذین و کسانی که خودشان مخاطب واقعی این مطلب بودند، اینها بدیهی است که ناراضی بودند. نشستند، اجتماعی کردند، جلسه کردند که این چه کاری است که علی می‌خواهد انجام بدهد. حرف‌هایی با هم دیگر زدند. یکی از طرف آنها که ولید ابن عقبه است، همان کسی که زمان عثمان استاندار کوفه بود، از طرف آنها بلند شد، آمد پیش امیرالمؤمنین، گفت که یا علی، بیعت ما با تو شرط دارد. شرطش این است. و گفتند نحن نبایعک الیوم الا ان تزع عنا ما اصبناه من المال فی ایام عثمان. شرط ما این است که پولهایی که ما به دست آورده ایم به اینها دست نزنی. کاری به این دستاوردهای ما در دوران قبل از خودت نداشته باشی. این شرط بیعت ماست. بعد از ولید ابن عقبه طلحه و زبیر آمدند. حالا حساب ولید ابن عقبه از طلحه و زبیر جداست. ولید ابن عقبه جزو تازه مسلمان هاست در واقع. خانوادهشان خانواده ضد اسلام بود. ضد انقلاب بود. با اسلام جنگیده بود. بعد هم که اسلام غالب شد آمدند، او هم مثل دیگران از بنی امیه آمد اسلام آورد، اواخر زمان پیغمبر. اما طلحه و زبیر جزو سابقین اسلامند، جزو یاران نزدیک پیغمبرند. طلحه و زبیر هم که بزرگان آن روز اسلام و جزو بقایای اصحاب پیغمبر بودند، اینها هم آمدند خدمت امیرالمؤمنین. آنها هم یک حرفهای گله‌آمیز زدند، از جمله گفتند انک جعلت حقنا فی القسم که حق غیرنا. تو ما را با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، ما را هم در ردیف دیگران گذاشتی و سویت بیننا و بین من لا یماثلنا، ما را با آن کسانی که شبیه ما نیستند یکی قرار دادی در دادن بیت المال. این چه وضعی است؟ چرا امتیاز قائل نیستید؟ من لا یماثلنا فیما عفا الله تعالی به اسیافنا و رماحنا، با شمشیر ما اینها به دست آمد، ما بودیم که اسلام را پیش بردیم، ما بودیم که زحمت کشیدیم و تلاش کردیم، حالا تو با آن کسانی که تازه آمدند و عجمی هستند و جزو کشورهای مفتوح هستند، تو با اینها ما را یکسان قرار دادی؟ این هم اشکال آنها. امیرالمؤمنین به ولید ابن عقبه جواب تندی داد، با خشم جواب داد، اما جواب طلحه و زبیر که خب اینها یاران قدیمی اسلامند، توقع از اینها طور دیگر است، جواب آنها را هم داد. از جمله فرمود اما القسم، چند مطلب گفته بودند، هر کدام را جداگانه جواب داد، اما راجع به این مسئله قسمت فرمود من که بنیانگذار چنین روشی نیستم، این که بین شما و دیگران تسویه کردم، یکسان کردم شماها را با دیگران، بنیانگذار روش که من نیستم. قد وجدت انا و انتما رسول الله یحکم و بذالک، هم من هم شما بودیم دیدیم پیغمبر همینطور عمل می کرد. من کار تازه ای نکردم، من همان کار پیغمبر را دنبال می کنم. ببینید منطق امیرالمؤمنین این است، یعنی من می خواهم همان ارزش ها و همان پایه های اعتقادی را، همان پایه های عملی جامعه را در این دوران مستقر کنم. و علی مستقر کرد و می کرد، هزینه اش را هم پرداخت امیرالمؤمنین. هزینه این کار همان سه جنگ بود. امیرالمؤمنین ایستاد. امیرالمؤمنین که بعد از رحلت پیغمبر که حق خلافت را متعلق به خودش می داند، خب بعد از رحلت پیغمبر اینجوری نشد. در مقابل این چیزی که حق خود می دانست، 25 سال هیچ حرکتی نکرد. هیچ. اگر کسانی هم خواستند حرفی بزنند، امیرالمؤمنین آنها را آرام نگه داشت. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در جواب یکی از صحابه فرمودند تو مردی مضطرب و بیقراری که سخن در غیر صواب میگویی. داستان این غارتگری را که در جای خود رخ داد واگذار. از این مطالب دارد امیرالمؤمنین، از این حرف ها دارد امیرالمؤمنین، نمیخواهد این مسئله خلافت را دامن بزند. آنجا در مقابل آن مسئله 25 سال امیرالمؤمنین عکس العمل نشان نداد، اما اینجا در مقابل این قضیه‌ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می‌رسد، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردن آن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود، در اینجا امیرالمؤمنین 3 جنگ را تحمل کرد، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید چقدر این کار به نظر امیرالمؤمنین مهم بود. کار بزرگ امیرالمؤمنین این است. یک جمله دیگر امیرالمؤمنین دارد در همین زمینه. می‌فرماید که لا تمنعنکم رعایت الحق لأحد ان اقامت الحق علیه، یعنی اگر کسی هست که رعایت حق او بر شما لازم است، انسان مؤمنی است، انسان مجاهد فی سبیل الله است، زحمات زیادی دارد، جبهه بوده، کارهای بزرگی کرده، خب حق او بر شما واجب است. شما که مدیرید، مسئولید، این حقی که بر شما واجب است، اگر یک جایی این شخص تخطی کرد و حقی را ضایع کرد، نباید آن حق واجب او مانع بشود از این که حق را از او در این موردی که تخطی کرده بگیرید. یعنی مسائل را از هم جدا کنید. یعنی یک کسی است که آدم خوبی است، شخص با ارزشی است، سابقه خوبی دارد، برای اسلام، برای کشور زحمت کشیده، خیلی خوب، حق او مقبول، محفوظ، مخلص او هم هستیم. اما اینجا اگر تخطی کرد، رعایت آن حق نباید موجب بشود که این حق خوشی که انجام داده است، تخلفی که انجام داده، نادیده گرفته بشود. این منطق امیرالمؤمنین است. شاعری به نام نجاشی از شاعران امیرالمؤمنین، مداحان امیرالمؤمنین، جزو کسانی که در جنگ صفین بهترین شعرها را در تحریض مردم، تشویق مردم در مقابل معاویه سروده، جزو علاقمندان و کسانی که واقعا در حزب امیرالمؤمنینند، از لحاظ اخلاص و ولایت پذیری و همه چیز، آن هم سوابق کاریش، این در روز ماه رمضان مسکر استعمال کرد، مشروب خورد. امیرالمؤمنین مطلع شد. آمدند گفتند مشروب خوردی؟ فرمود خیلی خوب، حد شراب معلوم است چقدر است، بیاورید حدش بزنیم. از آنجایی که بود بیرون آوردندش و امیرالمؤمنین در مقابل چشم مردم حد زد، حد شراب زد، 80 شلاق به او زد. خانواده او آمدند پیش امیرالمؤمنین. قبیله او گفتند یا امیرالمؤمنین، تو ما را بی‌آبرو کردی، این جزو جماعت تو بود، این جزو دوستان تو بود، این جزو جناح تو بود، به تعبیر امروز این طور تو او را بی‌آبرو کردی؟ فرمود که من کاری نکردم، یک مسلمانی تخلفی کرد که حدی از حدود الهی بر او واجب شد، آن حد را من به جا آوردم، کاری نکردم. ملاحظه نکرد. البته نجاشی بعد از آن که شلاق را از علی خورد گفت خیلی خوب، حالا که اینطور است می روم بعد از این برای معاویه شعر می گویم. بلند شد از پهلوی امیرالمؤمنین رفت به اردوگاه معاویه. امیرالمؤمنین هم نفرمود که نجاشی از دست ما رفت، حیف شد، نگهش داریم. نه، رفت که رفت، می ماند. البته خب بهتر بود. ببینید منطق این هاست، روش این هاست، نظایر این زیاد است. چند نفر آمدند از علاقمندان امیرالمؤمنین از قبیله بنی اسد. قبیله بنی اسد قوم و خیش بودند با امیرالمؤمنین. یک حدی بر یک نفر از اینها واجب شده بود. از همین قبیل کاری که کرده بود که باید حد به او جاری می کردند. اینها گفتند برویم پیش امیرالمؤمنین، یک جوری بالاخره قضیه این را حل کنیم. آمدند اول پیش امام حسن مجتبی که حضرت را ببرند واسطه کنند پیش پدرش. امام حسن فرمود لازم نیست من بیایم، خود شما بروید. خب پدرم امیرالمؤمنین شما را که میشناسد، خودتان بروید پیش امیرالمؤمنین. خودشان آمدند پیش امیرالمؤمنین، گفتند یا امیرالمؤمنین، ما یک چنین وضعیتی داریم و یک کمکی بکن. این شخص مثلا حالا در زندان بوده یا چه بوده که بنا بوده حد بر او جاری بشود. امیرالمؤمنین در جواب اینها فرمود هر کاری که دست من باشد، اختیارش با من باشد، من حرفی ندارم، انجام میدهم. اینها خوشحال شدند، آمدند بیرون، برخورد کردند با امام حسن علیه السلام. امام حسن فرمود چه شد؟ گفتند الحمدلله خوب شد، امیرالمؤمنین وعده داد به ما. فرمود چه گفت امیرالمؤمنین به شما؟ گفتند که بله، امیرالمؤمنین گفت هر کاری که در اختیار من باشد و متعلق به من باشد برایتان انجام میدهم. امام حسن لبخندی مثلا زدند و فرمودند پس هر کاری که در صورت حد خوردن او باید انجام بدهید بروید انجام بدهید، این را حد خورده بدانید. بعد هم امیرالمؤمنین آورد بیرون او را حد زد. حالا بنی اسد جزء دوستان امیرالمؤمنین و مخلصین امیرالمؤمنین بودند. این طوری بود زندگی امیرالمؤمنین. درباره غذای او، لباس او، وضع معیشت او و فرزندان او خیلی چیزها نقل شده است. این راوی میگوید که رفتم دیدم که امام حسن و امام حسین نشستند غذا میخورند. غذای آنها عبارت بود از نان و سرکه و سبزی. نهار مثلا میخوردند نان و سرکه و سبزی. گفتم آقازاده ها، شما امیرید، شما خانواده حکومتید، پسر امیرالمؤمنینید، در بازار این همه چیز هست، در رهبه نزدیک کوفه این همه جنس ریختند، مردم دارند استفاده می کنند، شما آقازاده ها نشسته اید، این غذایتان است؟ رو کردند به او گفتند ما اقفلک عن امیر المؤمنین، تو از علی غافلی، از امیر المؤمنین غافلی، زندگی او را برو ببین. ماجرای زینب کبرا را شنیده اید، آریه گرفتن از ابو رافع، ماجراهای گوناگون در این زمینه فراوان است. ماجرای عقیل را شنیدید که آمد پیش حضرت یک چیزی خواست، سا اون من برن، یک مقدار گندم خواست از امیرالمؤمنین، گفت که مثلا اینقدر 3 کیلو مثلا گندم به سهمیه من اضافه کن، یک چون این چیزی. بعد حضرت آن حدیده مهمات را، آهن گداخته را برداشت، البته نزد به تن او اما نزدیک برد، تهدید کرد او را و قبول نکرد. عبدالله ابن جعفر، برادرزاده حضرت و داماد حضرت، شوهر جناب زینب، هم داماد حضرت بود، هم برادرزاده. آمد خدمت حضرت گفت، یا امیرالمومنین، من دستم تنگ است. از وسایل زندگیم باید بفروشم. یک چیزی به من کمک کن. قبول نکرد. فرمود، مگر به من بگویی که عمویت برود دزدی کند، از مال مردم بدهد به تو. شاخص را معین کرد امیرالمومنین. شاخص حکومت در یک جامعه پیشرفته، وسیع، متمدن، ثروتمند مثل زمان امیرالمومنین، امیرالمومنین با رفتار خود خواست اثبات کند که در این وضعیت هم می شود همان اصول را احیا کرد و زنده کرد. این کار بزرگ امیرالمومنین است. اصل معنویت، اصل عدالت، اصل جهاد، اصل سازندگی زندگی مردم، اصل مدیریت‌های شایسته و لایق و مؤمن که زندگی امیرالمؤمنین پر است از این حوادث و قضایایی که شما از هر بخشی یک چیزهایی را به عنوان داستان و روایت و کلام امیرالمؤمنین می‌شنوید و شنیدید. همه اینها نشان دهنده این حقیقت است. جنبندیش این است که امیرالمؤمنین می‌خواهد نشان بدهد به دنیا که این اصول اسلامی در همه شرایط قابل پیاده شدن است. واقع قضیه هم همین است. اصول اسلامی شکل لباس امیرالمؤمنین نیست که امیرالمؤمنین لون می‌بست یا پیراهن می‌پوشید، امروز لازم باشد ما هم همان کار را بکنیم. اصول اسلامی عبارت است از عدالت، از توحید، از انصاف با مردم، از ارج نهادن به حقوق مردم، از رسیدگی به حال ضعفا، از ایستادگی در مقابل جبهه‌های ضد اسلام و دین، از پافشاری بر مبانی حق و اسلام و دفاع از حق و حقیقت. اینها اصول اسلامی است. در همه زمان‌ها هم قابل پیاده شدن است. البته امروز که این حرف‌ها را ما می‌زنیم، ما از قله حرف می‌زنیم. چه کسی است آن کسی که بتواند تصور این را هم بکند که یک کسی شباهت به امیرالمؤمنین پیدا بکند؟ نه، هیچ کس شبیه امیرالمؤمنین هم نمی شود. امام سجاد که خود امام معصوم بود، نوه امیرالمؤمنین بود، وقتی که گفتند تو این قدر عبادت می کنی، فرمود عبادت ما کجا و عبادت علی کجا؟ یعنی امام سجاد عابد سجاد، او می گوید من با علی قابل مقایسه نیستم. حالا هزاران فرسخ بین امام سجاد و بهترین عباد و زهاد زمان ما هم بیشتر فاصله است. یعنی امیرالمؤمنین الگو را نشان داد، قله را نشان داد، جهت حرکت را نشان داد، شاخص را معین کرد. جهت این است. حالا به هر جا توانستیم برسیم. نظام اسلامی نظام عدل است، نظام انصاف است، نظام رسیدگی به مردم است، نظام احترام به حقوق انسان هاست، نظام مقابله با ظلم قوی به ضعیف است. مشکلات مهم بشر در طول تاریخ این هاست. این چیزهایی است که بشر همیشه گرفتار آن بوده، هنوز هم گرفتار است. همین چیزها. امروز شما ببینید قلدرهای دنیا و زورمندهای دنیا مدعی همه دنیایند. ملت‌ها ضربه می‌خورند، زندگی‌هایشان سخت می‌شود به خاطر همین زورگویی‌ها. اسلام و منطق امیرالمؤمنین، منطق علوی و حکومت علوی مقابله با این چیزهاست. چه در داخل یک جامعه که یک زورمندی بخواهد ضعیفی را ببلعد، چه در سطح جهانی و بین‌المللی. این منطق امیرالمؤمنین است. اقتدار، مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین. در شخصیت این بزرگوار و زندگی و شهادت این بزرگوار، سه عنصر که ظاهراً با یکدیگر خیلی هم سازگاری ندارند جمع شده است. این سه عنصر عبارت است از اقتدار، مظلومیت، پیروزی. امیرالمؤمنین جمع کرده است بین اقتدار، قدرت او در اراده پولادینش، در عزم راسخش، در اداره مشکل ترین عرصه های نظامی، در هدایت ذهنها و فکرها به سوی عالی ترین مفاهیم اسلامی و انسانی، تربیت انسانهای بزرگ از قبیل مالک اشتر و عمار و ابن عباس و محمد ابن ابی بکر و دیگران و ایجاد یک جریان در تاریخ بشری. این اقتدار این بزرگوار است. اقتدار منطق، اقتدار فکر و سیاست، اقتدار حکومت، اقتدار بازوی شجاع، مظهر اقتدار است امیرالمؤمنین. هیچ ضعفی از هیچ طرف در شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. در این حال یکی از مظلومترین چهره های تاریخ است. مظلومیت در همه بخش های زندگیش، در دوران نوجوانی مظلوم واقع شد، در دوران جوانی بعد از پیغمبر مظلوم واقع شد، در دوران کهولت و خلافت مظلوم واقع شد، بعد از شهادت هم تا سالهای متمادی بر سر منبرها از او بدگویی کردند، به او نسبتهای دروغ دادند، مظلوم واقع شد، مظلوم، شهادت او هم مظلومانه است. دو نفر را ما در همه آثار اسلامی داریم که از آنها تعبیر شده به سار الله. سار الله، یک معادل درست و کامل فارسی نداریم برای کلمه سار. وقتی کسی از یک خانوادهی به قتل می رسد از روی ظلم، این خانواده صاحب خون است. این را می گویند سار. حق دارد خونخواهی کند. این را می گویند سار. سار یعنی حق خونخواهی کردن. اینی که می گویند خون خدا، این تعبیر خیلی نارسا و ناقصی است. درست مراد را نمی فهماند. سار یعنی حق خونخواهی. اگر کسی سار یک خانواده است، یعنی این خانواده حق دارد درباره او خونخواهی کند. دو نفر در تاریخ اسلام اسم آورده شدند که صاحب خون اینها و کسی که حق خونخواهی از اینها را دارد خداست. سار الله یکی امام حسین است، یکی پدرش امیرالمؤمنین. یا سار الله و ابن ساره. این هم مظلومیتش. اما عنصر سوم که پیروزی آن بزرگوار باشد. پیروزی همین است که اولاً در زمان حیات خود بر تمام تجربه های دشوار که بر او تحمیل کردند پیروز شد. یعنی بالاخره جبهه های شکننده دشمن که شر خواهم داد، بالاخره نتوانستند علی را به زانو در بیاورند. همه‌شان شکست خوردند از علی. بعد از شهادت هم روز به روز حقیقت درخشان او آشکارتر شد. یعنی حتی از زمان حیاتش به مراتب بیشتر. امروز شما نگاه کنید در دنیا، نه دنیای اسلام، در همه دنیا چقدر ستایشگرانی هستند که حتی اسلام را قبول ندارند، اما علی ابن ابی طالب را به عنوان یک چهره درخشان تاریخ قبول دارند. این همان روشن شدن آن جوهر تابناک است و خدای متعال دارد در مقابل آن مظلومیت به او پاداش می دهد. آن مظلومیت، آن فشار اختناق، آن گلالود کردن چشمه خورشید با آن تهمت‌های عجیب، آن صبری که او در مقابل اینها کرده، بالاخره پیش خدای متعال پاداش دارد. این هم پاداشش در دنیا که در طول تاریخ بشر هیچ چهره‌ای را شما به این درخشندگی و مورد اتفاق کل پیدا نمی کنید. شاید تا امروز هم در بین کتاب‌هایی که ما می‌شناسیم درباره امیرالمؤمنین نوشته شده است، عاشقانه‌ترینش را غیر مسلمان‌ها نوشتند. چند کتاب ستایشگرانه واقعاً عاشقانه در برابر امیرالمؤمنین چند نویسنده مسیحی نوشتند و از همان روز اول هم شروع شد، یعنی از بعد از شهادت، در همان وقتی که همه علیه آن بزرگوار می‌گفتند و تبلیغ می‌کردند، آن قدرتمندان مربوط به دستگاه شام و تبعی آنها و آنهایی که دل پرخونی از شمشیر امیرالمؤمنین و از عدل امیرالمؤمنین داشتند که شروع کردند، علی‌رغم همینها از همان وقت معلوم شد. یک نمونه من عرض می‌کنم. پسر عبدالله ابن عروه ابن زبیر پیش پدرش از امیرالمؤمنین بدگویی کرد. خانواده زبیر کاملاً با امیرالمؤمنین بد بودند، جز یکیشان، مصعب ابن زبیر، که مردی شجاع و کریم و همان کسی است که در قضایای کوفه با مختار و بعد هم با عبدالملک درگیر بود و شوهر حضرت سکینه هم بود، یعنی اولین داماد امام حسین. اولین شوهر جناب سکینه مصعب بن زبیر بود. غیر از او بقیه خانواده زبیر همینطور پشت در پشت با امیرالمؤمنین بد بودند. در تاریخ که انسان می‌خواند می‌یابد این جوان پیش پدرش از امیرالمؤمنین بدگویی کرد. پدر یک جمله‌ای گفت در مقابل او که خیلی هم طرفدارانه نیست، اما نکته مهمی در آن است. من یادداشت کردم. عبدالله به پسرش گفت: هر بنایی که دین آن را به وجود آورد و پی و بنیان آن بر روی دین گذاشته شد، اهل دنیا هر کاری کردند نتوانستند آن را از بین ببرند. یعنی بی خود زحمت نکشد برای اینکه نام امیرالمؤمنین را که پی کار او بر دین است، بر ایمان است، از بین ببرد. این بنای شخصیت علی ابن ابی طالب را نمی توانند منهدم بکنند. بعد گفت: ببین بنی مروان چطور هرچه می توانند نسبت به علی ابن ابی طالب عیب جوی و عیب گویی می کنند. در هر مناسبتی، در هر منبری لعن می کنند. اما همین عیب جویی های آنها و بدگویی های آنها مثل این است که این چهره درخشان را منورتر می کنند. تأثیر عکس می بخشد در ذهن های مردم، بدگویی های آنها. نقطه مقابل بنی امیه اند. و ما ترا ما یندبون بهی موتاهم من المدیه والله لک انما یکشفون بهی عن الجیف. اما بنی مروان، بنی امیه از گذشتگان خودشان تمجیدها، تعریفها می کنند. هرچه بیشتر تعریف می کنند، نفرت مردم از آنها بیشتر می شود. این حرف شاید در حدود مثلا 30 سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین گفته شده است. یعنی امیرالمؤمنین با همه آن مظلومیت باز هم در زمان حیات خود پیروز شد، هم در تاریخ پیروز شد، در خاطره بشریت پیروز شد. در زمان این حکومت، حکومت کمتر از 5 سال امیرالمؤمنین، 3 جریان در مقابل امیرالمؤمنین سفارایی کردند. یک جریان تعبیر شده است از آنها به قاستین، جریان دیگر ناکسین، جریان سوم مارقین. این روایت را همه شیعه و سنی از امیرالمؤمنین نقل کردند که فرمود: امرت ان اقاتل الناکسین والقاستین والمارقین. این اسم را خود آن بزرگوار گذاشته. قاستین یعنی ستمگران. ماده قسط این طوری است: با ثلاثی مزید و باب افعال، وقتی که اقسط یقسطو گفته شود به معنای عدل به کار می رود، اما وقتی که به صورت مجرد استعمال بشود قسط یقسطو، یعنی جار یجور و ظلم یظلم، به معنای ظلم کردن است. قاستین از این ماده است. قاستین یعنی ستمگران، کسانی که ظلم کردند. امیرالمؤمنین اسم اینها را گذاشتند ستمگر. اینها چه کسانی بودند؟ اینها مجموعه‌ای از کسانی بودند که اسلام را به صورت ظاهری و مصلحتی قبول کرده بودند و حکومت علوی را از اساس قبول نداشتند. اصلا حکومت علی را قبول نداشتند. هر کار هم امیرالمؤمنین با اینها می‌کرد فایده نداشت. البته این حکومت گرد محور بنی امیه و معاویه ابن ابی سفیان که حاکم و استاندار شام بود گرد آمدند. شخصیت‌های بزرگشان هم، بارزترین شخصیتشان هم خود جناب معاویه است. بعد مروان حکم است، ولید ابن عقبه است. قبل از اینها که خب در رأسشان ابو سفیان بود و دیگران و دیگران. اینها یک جبهند. اینها به هر حال با علی کنار بیان نبودند. حاضر نبودند با امیرالمؤمنین بسازند. درست است که مغیرت ابن شعبه و عبدالله ابن عباس و دیگران در اول حکومت امیرالمؤمنین گفتند: یا امیرالمؤمنین، معاویه را نگه دار یک چند سباهی. حضرت قبول نکردند. آنها هم کردند بر این که حضرت بی سیاستی کرد. لکن نه، آنها خودشان غافل بودند. قضایای بعدی نشان داد امیرالمؤمنین هر کاری هم که می‌کرد معاویه با امیرالمؤمنین نمی‌ساخت. این تفکر تفکری نبود که حکومتی مثل حکومت علوی را قبول کند. قبلی‌ها را، بعضی‌ها را تحمل کردند، بعضی‌ها را مجبور بودند. حالا سال‌ها گذشته بود. از وقتی که معاویه مسلمان شده بود تا این روزی که با امیرالمؤمنین می‌خواستند بجنگند، البته کمتر از 30 سال بود. 20 و چند سالی گذشته بود. سالها در شام حکومت کرده بود. پایگاهی پیدا کرده بود. دیگران روزهای اول نبود که تا یک کلمه بگویند به آنها بگوید آقا شما تازه مسلمانید. چه میگویید؟ جایی باز کرده بودند. اینها یک جریان که جریانی بودند که اساساً حکومت اسلامی را حکومت علوی را قبول نداشتند و جور دیگری میخواستند حکومت باشد و دست خودشان باشد که بعد هم نشان دادند. بعد دنیای اسلام تجربه حکومت اینها را چشید. یعنی همان معاویه‌ای که در زمان رقابت با امیرالمؤمنین آنجور به بعضی از اصحاب روی خوش نشان می‌داد و محبت نشان می‌داد، بعداً همان حکومت تبدیل شد به برخوردهای خشن تا رسیدن به زمان یزید، حادثه کربلا. بعد هم مروان و عبدالملک و حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از میوه‌های آن حکومت است و یوسف ابن عمر ثقفی یکی از میوه‌های آن حکومت است. یعنی این حکامی که تاریخ از ذکر جرایم اینها به خود می لرزد. اینها همان حکومتی هستند که معاویه بنیانگذاری کرد و بر سر چنین چیزی با امیرالمؤمنین جنگیدند. معلوم بود که چه چیزی را آنها دنبال می کنند و می خواهند. یعنی یک حکومت دنیایی محض با محور قرار دادن خودپرستی ها و خودی ها و همان چیزهایی که در حکومت بنی امیه همه مشاهده کردند. بنده البته اینجا هیچ بحث عقیدتی و کلامی ندارم. این چیزهایی که عرض می کنم متن تاریخ است. تاریخ شیعه هم نیست. اینها تاریخ ابن اسیر و تاریخ ابن قتیبه و اینهاست که یادداشت شده و محفوظ است. حرفایی است که جزء مسلمات است. بحث اختلاف فکری شیعه و سنی و اینها نیست این حرفا. جبهه دوم که با امیرالمؤمنین می جنگید جبهه ناکسین بود. ناکس یعنی شکنندگان، شکنندگان بیعت. اول با امیرالمؤمنین بیعت کردند ولی بعد بیعت را شکستند. اینها چه؟ اینها نه، اینها مسلمان بودند، اینها خودی بودند، منتها خودی هایی که حکومت علی ابن ابی طالب را تا آنجایی قبول داشتند که در آن برای آنها یک سهم قابل قبولی وجود داشته باشد، با آنها مشورت بشود، به آنها مسئولیت داده بشود، به آنها حکومت داده بشود، اموالی که در اختیارشان است به آنها تعرضی نشود. نگویند آقا از کجا آوردید ثروت‌های بادآورده و چه و چه. همان کسانی که از بعضیشان وقتی از دنیا رفتند چقدر ثروت باقی ماند. اینها امیرالمؤمنین را قبول می‌کردند، نه اینکه قبول نکنند، منتها شرطش این بود که با این چیزها کاری نداشته باشد. آقا چرا آوردید، چرا گرفتید، چرا می‌خورید، چرا می‌برید، این حرف‌ها دیگر در کار نباشد. لذا اول هم آمدند، اکثرشان بیعت کردند، البته بعضی هم بیعت نکردند. جناب سعد ابن ابی وقاص از همان اول بیعت هم نکرد. بعضی های دیگر از همان اول بیعت نکردند، لکن جناب طلحه، جناب زبیر، دیگران، این بزرگان، این اصحاب، اینها بیعت کردند با امیرالمؤمنین، تسلیم شدند، قبول کردند. منتها 3-4 ماه که گذشت دیدن نه، با این حکومت نمی شود ساخت. این حکومتی که دوست و آشنا نمی شناسد، برای خود حقی قائل نیست، برای خانواده خود حقی قائل نیست، برای کسانی که سبقت در اسلام دارند حقی قائل نیست، خودش از همه سابق تر است به اسلام، ملاحظه‌ای در اجرای احکام الهی ندارد، اینها را که دیدن نه، با این آدم نمی شود ساخت. جدا شدند و رفتند و جنگ جمل به راه افتاد که واقعا فتنه‌ای بود جنگ جمل. ام المؤمنین را برداشتند بردند، با خودشان همراه کردند. چه کردند، چقدر کشته شدند. امیرالمؤمنین پیروز شد و قضایا را صاف کرد. این هم جبهه دوم که مدتی این بزرگوار را مشغول کرد. جبهه سوم جبهه مارقین بود. مارق یعنی گریزان. در تسمیه اینها به مارق اینطور گفتند که اینها آنچنان از دین گریزانند، آنچنانی که یک تیر از کمان گریزان می شود. یعنی وقتی شما تیر را می گذارید در چله کمان و پرتاب می کنید، چطور این تیر می گریزد، عبور می کند، دور می شود. اینها همین طور از دین دور شدند. البته مستمسک به ظواهر دینی هم بودند، اسم دین را هم می آوردند. اینها همان خوارج بودند، گروهی که مبنای کار خود را بر فهمها و درکهای انحرافی قرار داده بودند. فهم انحرافی از دین که چیز خطرناکی است. دین را از علی ابن ابی طالب که مفسر قرآن بود و عالم به علم کتاب بود یاد نمی گرفتند. از سلایق غلط خودشان یاد می گرفتند. دور هم جمع شدند، البته اینجور آدم ها در هر اجتماعی هستند، اما گروه شدنشان، متشکل شدنشان به اصطلاح امروز، گروهک تشکیل دادنشان، این سیاست لازم داشت. این سیاست از جای دیگری هدایت شد. نکته مهم اینجاست، یعنی این گروهکی که اجزای آن تا حرفی می گفتی یک آیه قرآن برایت می خواندند، می آمدند در نماز جماعت امیرالمؤمنین، وسط نماز آیه ای را می خواندند که تعریض به امیرالمؤمنین داشته باشد، پای منبر امیرالمؤمنین بلند می شدند، یک آیه ای می خواندند که تعریض داشته باشد، شعارشان لا حکم الا لله بود، یعنی حکومت شما را قبول نداریم، ما اهل حکومت الله هستیم، حکومت تو را قبول نداریم. یعنی این آدم هایی که ظواهر کارشان اینجوری بود، سازماندهیشان، تشکل سیاسیشان با هدایت و رایزنی بزرگان دستگاه قاسطین، بزرگان شام انجام گرفت، یعنی امرئاس و معاویه و اینها با آنها ارتباط داشتند و اشعث ابن قیس، آنطوری که قراین زیادی بر آن دلالت می‌کند، فرد ناخالصی بود. یک عده مردمان بیچاره ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و حرکت کردند. اینها هم گروه سومی که امیرالمؤمنین با اینها هم مواجه شد. البته بر اینها پیروز شد. در جنگ نهروان ضربه قاطعی به اینها زد. منتها خوب بودند در جامعه. بالاخره هم به شهادت آن بزرگوار منتهی شد. اشتباه نشود در شناخت خوارج. بعضی خوارج را تشبیه می کنند به خشک مقدس ها. نه، این که خوارج نیست. خوارج آن عنصری است که شورش طلبی می کند، بحران ایجاد می کند، وارد میدان می شود، با علی می جنگد. بحث جنگ با علی دارد، منتها مبنای کار غلط، جنگ غلط، ابزار غلط، هدف باطل. این خوارج است. خب، تفاوت عمده امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیغمبر اکرم در دوران حکومت و حیات مبارکش این بود که در زمان پیغمبر صفوف مشخص بود، صف ایمان و کفر. می‌ماندند منافقین که دائما آیات قرآن از منافقین که در داخل جامعه بودند برحذر می‌داشت، انگشت اشاره را به سوی آنها دراز می‌کرد، مؤمنین را در مقابل آنها تقویت می‌کرد، روحیه آنها را تضعیف می‌کرد. یعنی همه چیز در نظام اسلامی در زمان پیغمبر آشکار بود. صفوف مشخص در مقابل هم بودند. یک نفر طرفدار کفر بود، طرفدار طاغوت بود، طرفدار جاهلیت بود، یک نفر هم طرفدار ایمان، اسلام، توحید و معنویت. البته آنجا هم همه جور مردمی بودند، آن زمان هم همه جور آدمی بودند، لکن صفوف مشخص بود. در زمان امیرالمؤمنین اشکال کار این بود که صفوف مشخص نبود. برای خاطر اینکه همان گروه دوم ناکسین که اسمشان را آوردیم چهره‌های موجهی بودند. هر کسی در مقابله با شخصیتی مثل جناب زبیر، جناب طلحه دچار تردید می‌شد. بله، این زبیر کسی بود که در زمان پیغمبر جزء شخصیت‌ها و برجستگان و پسر عمه پیغمبر و نزدیک به پیغمبر بود. حتی بعد از دوران پیغمبر هم جزو کسانی بود که به سقیفه اعتراض کرد برای دفاع از امیرالمؤمنین. خب بله، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است. خدا عاقبت همه ایمان را به خیر بکند. گاهی اوقات دنیا طلبی، اوضاع گوناگون، جلوه های دنیا آن چنان اثرهایی می گذارد، آنچنان تغییرهایی در شخصیتهایی به وجود می آورد که برای هر کسی، برای خواص هم گاهی اوقات ایجاد اشکال می شود. چه برسد برای مردم عامی؟ خب، آن روز واقعا سخت بود و آنهایی که دوروبر امیرالمؤمنین بودند و ایستادند و جنگیدند، خیلی بصیرت به خرج دادند. که بارها بنده نقل کردم از امیرالمؤمنین که فرمود ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. اول بصیرت، بصیرت در درجه اول. خب بصیرت داشتند، اما مشکلات امیرالمؤمنین معلوم است که با وجود چنین درگیری های چگونه بود، یا آن کجرفتارهایی که با تکیه بر فکر ادعای اسلام با امیرالمؤمنین می جنگیدند و حرفهای غلط می زدند. خب در زمان صدر اسلام افکار غلط خیلی مطرح می شد. آیه قرآن نازل می شد، صریحاً آن افکار را رد می کرد، چه در دوران مکه چه در دوران مدینه. شما ببینید سوره بقره که یک سوره مدنی است، وقتی انسان نگاه می کند می بیند عمدتاً شرح چالش های پیغمبر است با منافقین، با یهود، درگیری های گوناگون، به جزئیات می پردازد، حتی روش هایی که یهود مدینه آن روز برای اذیت کردن روانی پیغمبر به کار می بردند، آنها را هم در قرآن ذکر می کند. لا تقولوا راعنا و از این قبیل. قرآن صریحاً مبارزه می کرد با این افکار، اما زمان امیرالمؤمنین همان مخالفین هم از قرآن استفاده می کردند. همانها هم از آیات قرآن بهره می بردند. کار امیرالمؤمنین به مراتب از این جهت دشوارتر بود و امیرالمؤمنین دوران حکومت کوتاه خود را با این سختی ها گذراند. در مقابل اینها جبهه خود علی است، یک جبهه حقیقتاً قوی. کسانی مثل عمار، مثل مالک اشتر، مثل عبدالله ابن عباس، مثل محمد ابن ابی بکر، مثل میثم تمار، مثل حجر ابن عدی، شخصیت های مؤمن، بصیر، آگاه که در هدایت افکار مردم چقدر نقش داشتند. یکی از بخش‌های زیبای دوران زندگی امیرالمؤمنین، البته زیبا از جهات تلاش هنرمندانه این بزرگواران، اما در این حال تلخ از جهت رنج‌ها و شکنجه‌هایی که اینها کشیدند، این منظره ی حرکت اینهاست به کوفه و بصره. طلحه و زبیر و اینها سفارایی کردند و بصره را گرفتند. حضرت فرستاد امام حسن را و بعضی از این صحابه را به کوفه. مذاکراتی که آنها با مردم کردند، حرفایی که آنها در مسجد زدند، مهاجهایی که آنها کردند، یکی از آن بخش‌های پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسلام است. خب، این شخصیت‌ها بودند. لذا شما می‌بینید عمده تهاجم‌های دشمنان امیرالمؤمنین هم متوجه همین‌ها بود. علیه مالک اشتر بیشترین توطئه‌ها، علیه عمار یاسر بیشترین توطئه‌ها، علیه محمد ابن ابی بکر توطئه، علیه همه آن کسانی که امتحانی داده بودند در ماجرای امیرالمؤمنین از اول کارو نشان داده بودند که چه ایمانهای مستحکم و استوار و چه بصیرتی دارند، علیه اینها سهام تهمت پرتاب می شد. از طرف دشمنان انواع و اقسام و به جان آنها سوء قصد می شد و لذا اغلبشان هم شهید شدند. عمار که در جنگ شهید شد، لکن محمد ابن ابی بکر با حیله شهید شد، حیله شامی ها، مالک اشتر با حیله شامی ها شهید شد و بعضی دیگر هم که ماندند بعدها به نفع شدیدی به شهادت رسیدند. این وضع حکومت امیرالمؤمنین است. مجموعاً اگر بخواهیم جمع‌بندی بکنیم، این طوری باید عرض بکنیم: دوران این حکومت دوران یک حکومت مقتدرانه، در این حال مظلومانه و در این حال پیروز بود. یعنی هم در زمان خود توانست دشمنها را به زانو در بیاورد، هم بعد از شهادت مظلومانش در طول تاریخ توانست مشعلی بر فراز تاریخ باشد. البته خون دلهای امیرالمؤمنین در این مدت جزء پرمهنت‌ترین حوادث و ماجراهای تاریخ است.